یه جوان عزیزی گفته من مسافرم، امشب میرم و راجب حضور قلب در نماز چیزی بگو، من اول دین این جوان را ادا کنم بعد صحبت را شروع بکنیم. بله، حضور قلب در نماز این نیست که یه دعایی داشته باشه، قدم بگین دعا را بخونم حضور پیدا کنم. ببینید ما در 24 ساعت مشغول کارای خودمون هستیم، افکاری داریم، بالاخره مشاغلی داریم. یک مرتبه بخوایم از تمام اینها یک دفعه منسلخ بشیم بگیم الله اکبر، این معجزه است و ما اهل معجزه نیستیم عزیز من. آدم یه دفعه بیاد از تمام افکار یک لحظه منسلخ بشه بگه الله اکبر، نه. پس بنابراین حضور قلب مقدماتش باید در روز فراهم بشه. البته بازم 100% تضمین نمیشه، بالاخره غیر معصوم بعضی رکعاتش شاید بی حضور باشه. نوافل را گذاشتم برای همین که فرمودن اگر در قسمتی از واجبات نمازهای واجب حضور قلب نباشد، با بعضی از رکعات مستحب جبران بشه. اصلا نافله برای مقدس بازی نیست که، نافله برای جبران بی حضوری های نماز واجبه. بنابراین مقدماتش باید از روز حاضر بشه، یعنی برادران عزیز، خواهران، هر کس ذکرش در طول روز زیاد باشد حضور قلبش هم بیشتر میشه، در طول روز زیاد یاد خدا باشه. و الا اگر چنون که در طول روز زیاد ذکر خدا نباشد، حالا ذکر قلبی یا لسانی، همین صحبت ها که شبا داشتیم، شب البته اون وقت خواهد نماز بخونه یا روز نماز بخونه، حضور قلب عرض شبت کم میشه. فیض کاشانی رضوان الله علیه تشبیه کرده این افکار رو به مگس، تشبیه ها، میگوید که اگر کسی شیرینی بخوره و ذرات شیرینی را نشوید بیسته به نماز، مثال میزنه. مگس ها میان یکی بعد از دیگری، بعد میگه که بله مگس ها حضور قلبمون به هم زدن. ایشون میفرماید که ما با روح نشسته وای میستیم به نماز، تا بالاخره شیطان هم مثل مگس آدم میاد اون وقت. توجه کردید؟ مثال خیلی مثال خوبیه. آقا هی میگه مگس ها به هم زدن. حالا به هر حال انشالله امیدواریم هممون انشالله موفق بشیم. یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد
و بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
و على اهل بیته الطیبین الطاهرین و على جمیع انبیائه و رسله و ملائکته ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. خب شب رحلة حضرت سيد أنبياء آقای پیامبران و شب شهادت سبت اکبر اون بزرگوار حضرت مجتبی علیه السلام در محضر امام بزرگوارمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در کنار قبر نازنین این آقا، الحمدلله دور هم جمع شدیم و عزادار رسول اکرم و حضرت مجتبی هستیم. انشالله همه ما مورد عنایات امام زمان علیه السلام قرار بگیریم. مقدمه مختصری عرض می کنم. خدای متعال در قرآن در مورد پیامبرانش کلمات و جمله‌های خاصی دارد. شما نگاه کنید در سوره مبارکه انبیا، البته در خیلی جاهای قرآن هست، ولی بنده برای اینکه سهل المأخذ باشد مسئله عرض میکنم انشاءالله، یکی سوره مبارکه انبیا را دقت بفرمید و یکی سوره مبارکه صاد، بازم میگم در جای دیگه هم هست. در این دوتا سوره خیلی مشخص است که ببینید شما خدا پیامبران عزیز خود را چگونه یاد میکند. وذکر عبدنا ایوب، وذکر عبدنا داوود در سوره مبارکه ساده، در سوره های دیگه قرآن، در سوره مبارکه طه آمده. جمله های خاصی است در مورد انبیا، از جمله در مورد حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام جمله بسیار عجیبی دارد که بزرگان و اهل عرفان رو خیلی سرگرم ساخته، که می‌فرماید واصطنعتک لنفسی. خیلی جمله بزرگی است. ای موسی، من تو را برای خودم ساختم، واصطنعتک لنفسی. در بین انبیا البته طبقه بندی وجود دارد. می فرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. از نظر مرتبه هست که خب این از اون بالاتره، اون از اون بالاتره، اما در اصل این که همه از کوی محبوب آمدن، می فرماید لا نفرق بین احد من رسله. خب پیامبرانی بودند که فقط برای یک ده مبعوث شدند. ای بسا پیغمبری بوده برای خانه خودش فقط مبعوث شد. انبیایی که شریعتشون جهانی بوده اونا را میگوین اولوالعزم، پیامبران اولوالعزم، مثل حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت نوح و پیامبر عظیم الشأن ما حضرت ابراهیم. اینا را میگن اولوالعزم، اینا شرایطشون، شریعتشون جهانیه. و حالا بیاییم ببینیم آیا پیامبری که مثلا فقط برای یک قریه مبعوث شده یا برای یک شهر کوچک، برای یک منطقه مبعوث شده، مثلا اون دلالت دارد بر این که نعوذ بالله رتبه او پایین بوده؟ نه. یه استادی بنده داشتم از کبار اولیا بود، ایشون می فرمودن کوچکترین پیغمبر دریای علم است، وصل به غیبه. آقا شوخی نیست یک انسان به غیب وصل شود. این وحی اینا که ما میشنویم، آخه ما حقیقت وحی رو نمیدونیم که. شما میبینید میفرماد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پیغمبر ما گفتار سنگینی به تو القا میکنیم. وحی چی بوده نمیدونیم ما. و بالاخره انشالله حالا نمونه های رو خواهم گفت در این مبحث به طور اختصار. حالا این جمله های زیبا که عرض کردم در مورد پیامبران گفته شده، به پیغمبر عظیم الشأن ما که میرسد حتی لحن پروردگار در مورد انبیا که بوده اینجا عوض میشود. دیگه اینجا مرحله از این حرفات گذشته. بله وذکر عبدنا داوود، عبدنا ایوب، اینا خیلی زیباست. یا واصطنعت کده نفسی که بسیار بسیار بالاست، اما به پیغمبر اکرم که میرسد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، خیلی بزرگوار است، خیلی عظیم الشأن پیغمبر. یه روایتی دیدم، اینو شما در این شب بزرگ شما جوانان انشالله به خاطر بسپارین، که میفرماید که کان الصادق علیه السلام اذا قال قال رسول الله. ببینید دقیقه ها، میخواست از پیغمبر نقل بکنه مطلبی را، امام صادق سلام الله علیه، هنوز مطلب شروع نشده، فقط میگه قال رسول الله، هنوز مقول این قول را نگفته، رسول الله این کلمه که بر زبان مبارکش جاری میشد سنگینی احساس میکرد. میفرمد کان صادق علیه السلام اذا قال رسول الله تغیر لونه، رنگ مبارکش عوض میشد از عظمت این اسم. دیگه خدا بالاتر از پیغمبر اکرم مخلوقی ندارد. یک مختصر از عقل ما خارج این حرفا رو بزنیم، یه مختصر میخوام بگم، این کمالات بشریه تقسیم شده بر کمالات ظاهری و بر کمالات باطنی. اینجا برای شما عزیزان جوان یه مطلب بزرگی هست که میخوام حتما انشالله شما بشنوید. درسته در ذریعه و در طریق مدح رسول اکرم هستیم، اما این پیامم حیف است که شما نشنوید. ببینید کمالات به طور کلی دو قسم است، کمالات ظاهر داریم ما، کمالات باطن. کمالات ظاهر آقا محدود است. چی کمالات ظاهر؟ ببینید آدم خوش صورت باشه، خوش اندام باشه، خوشبو باشه، فصیح باشه و توان قدرت زیاد، نیروی زیاد در بازوی او باشه، خوش صدا باشه. شما دیگه ببینید غیر از این دیگه چیزی نیست. اگر بگردیم حالا شاید یکی دوتا دیگه پیدا بشه. علی کل حال کمالات ظاهریه بشر خیلی محدوده، میشه اینا رو در یک جلسه روی کاغذ کوچکی نوشت. اما کمالات باطنیه، اگر من در این شب بزرگ این جمله را بگم، حمل بر اغراق نکنید، کمالات باطنیه شاید بشه بعد گفت به عدد انفاس الخلائق، به اندازه نفسهای آفریده هاست. کمالات باطن شوخی نیست، هیچ که نمیتونه غیر از خدا و معصومین احسا کند، خیلی زیاده. یعنی شرح این مطلب بسیار وقت مستغرق می سازد، مقدمات زیادی را می طلبد که الان برای بنده هیچ کدومش میسر نیست، نه وقت زیادی هست، نه بنا داریم کسی رو خسته کنیم و نه اینکه اون مقدمات را لازم میشه مطرح کرد. اجمالا کمالات باطنیه بسیار زیاد است. حالا از این کمالات باطنیه هم ماها چند تا را در خاطر داریم. مثلا میگیم علم، عقل، عفت، حیا، شجاعت، بلند نظری، توجه فرمودید، جود، سخا، ایناست. بله ما دیگه بیشتر از اینا باید سعی بکنیم بفهمیم که کمالات باطنی چی، همین داره چی میدونیم. شما ببینید خدای متعال از اولین و آخرین رسول اکرم رو برگزیده و تمام کمالات ظاهریه و باطنیه را به معنای اتم در او جمع کرده. کمالات ظاهریه که عرض کردم محدوده، ولی برای اینکه بحثمون ناقص نباشد کمالات ظاهریه را عرض میکنم. پیغمبر اکرم زیبا بود، معطر آفریده شده بود، بدون اینکه عطری استعمال بکند بدن ناظرینش بوی عطر میداد. میشه در شبها، در روزهای گرمی که پیغمبر اکرم میخوابید و قطرات عرق در این بازوان مبارکش جمع میشد، بعضی از همسران پیغمبر اون را جمع میکردن به یه وسیله تو شیشه میریختن. اینقدر بوی نازنین و عطر نازنین داشت که اگه پیغمبر میرفت در یه اتاق میمد بیرون، همه میفهمیدن پیغمبر اینجا سری زده. و دیگر کمالات ظاهری مانند فصاحت، بلاغت، چیزای دیگه همه در پیغمبر جمع بود. اما کمالات باطنیه، یکی از کمالات باطنیه علم است، معلومات علم و احاطه است به عالم کون. یک حاشیه مختصر اینجا عرض میکنم. ببینید بزرگان گفتن وجود هرچه قوی تر باشد احاطش بیشتره، هرچه قوی تر باشه. یعنی انسان هرچه رو به کمال بره خدمت شما عرض شود که اون احاطش و محیط بودنش بر عالم کون بیشتر میشه. یعنی این بر حسب کمالات وجود است. بنده یک قضیه رو شنیدم از آیت الله های بهاءالدینی، به طور مثال میخوام این عرض بکنم چون صحبت احاطه شد. البته بنده خدمت ایشون شرفیاب میشدم و بسیار چیزا شنیدم و بعضی را نوشتم الحمدلله، مختصریم بعضی در بعضی جاها به طور زمینی چاپ شده. اما اون مجالسی که بنده نبودم دوستان اهل علممون بودن، از اونا استفاده می کردم. یکی از علما گفت در زمان جنگ یک جوان در جبهه شایع شد که به شهادت رسیده، خدا انشالله که روح همه شهدا را شاد کند و بر علو درجات امام بیفزاید. بله، ولی شک بود که آیا به شهادت رسیده یا نه. پدر ایشون آمد پیش آیت الله آقای بهاءالدینی. آقای بهاءالدینی کسی بود که مظهر کرامات بود بدون شک و ریب، بنده خدا بود، خدا به بندش همه چیز میده. و مثل اینکه شنیدم بعضی از مراکز هم شهادت این جوان را تأیید کرده بودند، شاید اینطور بوده، ولی بازم یه شک و تردیدی بود. پدر آمد پیش ایشان گفت که آقا خواهش میکنم یک نگاهی بکنید بالاخره این فرزند من چی میشه سرنوشتش. این شب بزرگی است به شما دارم میگم، من این چیزا رو میگم، کرامات میگم، این قبیل رو خیلی نمیگم، اینم انشالله ایب نداره در این شب گفته بشه، شاید انشالله رضای خدا باشد. البته این رو در صحبت ها توضیح دادیم خدمت عزیزان که مادون معصوم این دیدنش و مشاهداتش قطع و وصل میشه، اینطور نیست که دائم ببیند و دائم بداند. نه، بنده میدونم به فضل الله در بعضی از بزرگان معاصر که دارای شهود بودن، یه وقتی به شاگردا میگفت الان هیچی ندارم. بنده از زیارت نورانی جامعه کبیر استفاده کردم، انشالله شما جوانان عزیزان هممون با این زیارت باید مأنوس بشیم. این یک میراث نور است از ائمه ما به ما رسیده، زیارت جامعه کبیره. اگر صحبتی شود از شیاطین جن انس گوش ندید. بله، خدای متعال باطن این زیارت را نشان مجلسی اول داده که ایشون فرمودن ترسیدم ضعفاء العقول نکشند و منم نگفتم. عزیز من، بیهوده سخن به این درازی نبود. بالقطع و الیقین زیارت جامعه کبیره از میان دو لب حضرت هادی علیه السلام بیرون آمده. در اون زیارت میخوانید که السلام علی المستقرین فی امر الله. بله، شاید یکی از معانیش این باشد، استقرار در امر الله شاید معانی متعددی داشته باشد، یکی هم این باشد که نه دائما میبینن ها، مادون معصوم برای قطع وصل میشه. با این بزرگان را که دیدیم یه وقتای حالتی داشتن خیلی محیط و مشرف بودن، یه وقتا خودشون میگفتن نه. حالا اون شبی که ایشون آمده خدمت های بهاءالدینی، آقا اون شبی بوده که خیلی بالاخره اون شب اقبالش بوده، به هر حال دیگه هر تعبیر که بخوایم بگیم. اون عالم میگفت که آقا یک تأملی کرد، بعد فرمودن هر چی نگاه کردم فرزند شما را در بین شهدا ندیدم. خیلی حرف بزرگی است. اینا را استبعاد نکنید جوانان، اینا را استغراب نکنید، غریب نشمارید، اینا میشه. البته این عرض من به این معنا نیست که هر کس هر چی گفت بپذیرید، هر کس از دکونی باکت بریم دنبالش، اما اینه بدونید که حرف بزرگان را بی حساب رد نکنید. فیض کاشانی در کتاب نازنین المحجة البیضا می نویسد که اقل رسیدن به مراتب صدیقین این است که ما سخن این صدیقین را منکر نشیم. عرضم به این معنی نیست که هر کس هر چی گفت بگیم چشم، اما این که بیان از آقای بهادری چیزی بگن تو هم بشینی خیلی راحت بگی که نه اینجا به عقل جور در نمیاد. کدوم عقل آخه؟ عقل مراتب داره عزیز من. هر عقلی مستعد یه چیزی نیست. حرف زیاده بخوام بزنم، این یک مثال فقط بود خواستم بگم. حالا اینا که تعلیم از پیغمبر گرفتن، ذره نوری از او گرفتن، اینا احاطه پیدا میکنن. اون وقت پیغمبر چه احاطه ای داشت؟ تمام علم ها، تمام عقل نزد پیغمبر بود. جوانان عزیز، کلمه امی را من خیلی دلم میسوزه بر مورد پیغمبر یه جوری خاصی میگن که اصلا من دلم نمیخواد تکرار کنم. پدر جان، خواهرم، برادرم، امی یعنی مکتب نرفته. مکتب نرفته یه وقت هست که چیزی نمیدونه، یه وقت هم هست که همه چیز را میدونه. بله، چه پیغمبر اگه مکتب میرفت دیگه اون موقع میگفتن خیلی خوب، حالا تو هم یک کس رفتی یاد گرفتی. پیغمبر اگه مکتب میرفت، نعوذ بالله، پیغمبر نبود، در قرآن امروز شما چه میدیدید؟ علوم همان روز را میدیدید، یک آسمان پوست پیاز میدیدید، هیئت بطلمیوسی میدیدید دیگه، و کلون فی فلک یسبحون نمیدیدید. بشر اگر میلیاردها سال بمونه در دنیا، یک کره ای را بخواد وصف کنه دیگه بیشتر از این وصف نمیتونه بکنه که در یه مداری داره شناوره. کلون فی فلک یسبحون، از این بالاتر دیگه. حالا این چه برای قرآن چیزی نیست. حالا انشالله مختصر میگم، غرض این که پیغمبر اکرم به اذن الله تمام علوم در سینش بود، خدا جزای خیرش بدهد. احمد شوقی، این امیر الشعرای مصر بود، آقا من به این شاعر بسیار علاقمندم، خیلی شاعر مقتدری بود و برای اهل بیت زحمت کشیده. بله، در مورد عقل پیغمبر اکرم و علم او میگوید که خطت تل دین و دنیا علومهما، یا قار اللوح بل یا لامس القلمی. میگه تمام علوم در سینه ای تو جمع شده، ای کسی که تو لوح محفوظ را خوندی. وصل به غیب بود پیغمبر. بله، با این عظمتی که پیغمبر اکرم داشته، با اون احاطه، بعد اون وقت شما ببینید کمالات باطنیه پیغمبر. عرض کردم ما اصلا نمیتونیم بگیم حالا این علم، تعقل، عفت، حیا، شجاعت، آقایی، بزرگواری، دیگه از این بالاتر مخلوقی نمیشود به وجود بیاد. ممکنه شما بگید که یعنی نستجیر بالله، خدا عاجز است که بالاتر از او بیافریند. نه، عجز خدا نیست عزیز من، قدرت بر محال تعلق نمیگیرد. دیگه از پیغمبر بالاتر آفریدن محال است. اشرف خلق است، آقای اولین و آخرین است، کسی که نور او باعث این شده که دیگر خلق رنگ وجود بپذیرن. اینا مغلق مشکل نفخیات، اینا مطالب ساده ایه. یکی پیدا میشه به پیغمبر اکرم میگه یا رسول الله، اول ما خلق الله ما هو، اول چیزی که خدا آفرید چی بود؟ میفرماد که اول ما خلق الله نور و نبی که، یا جابر، جابر ازش میپرسه اول چیزی که خدا آفریده نور پیغمبر تو، ثم جعل منه کل خیر. اما شما ببینید خیلی از بزرگان هزار سال از دور این احادیث طواف میکنن. احادیث دیگر رو وقتی در نظر بگیریم خیلی ظریف این مسائل میفرماد خلق الله الاشیاء فی الظلمه. ببینید پیغمبر که نستجیر بالله، کسی نمیگه پیغمبر کسی را آفریده یا چیزی را آفریده، نه، پیغمبر واسطه بوده بین خدا و خلق تا رنگ وجود به اینا بزنند. بله، واسطه فیض وجود است. خلق الله الاشیاء فی الظلمه، حدیث داریم که خدا اشیا را در ظلمت آفرید، ثم رش علیها من نوره، سپس از نور خود به اینا پاشید. ما مثال نداریم، ولی بلا تشبیه، صد مرتبه بلا تشبیه، این دوربینایی که فیلم دارن، این دوربینای اخیر رو عرض نمی کنم با یک سیستم های تازه، اینا که فیلم بود و سابق می بردن تو تاریک خانه، اونجا زحمت می کشیدن ظاهر می کردن، از یه مجلسی عکس برداری می کنه. بعد شما میگین آقا منم هستم تو اون فیلم، میگه بله تو هم هستی. یعنی چی هستم؟ یعنی چی؟ یعنی واقعا وجود داری اونجا؟ بله، نحوه از وجوده، مرتبه از وجوده، بالاخره تو اونجا هستی. بعد میبرن ظاهر میکنن، میبرن تو هم هستی، نشستی. آقا ماها در تاریک خانه خلقت به وسیله نور پیغمبر ظاهر شدیم. گفت پیغمبر شما را ای مهان، چون پدر هستم شفیق و مهربان، زان سبب که جمله اجزاء منید، جز را از کل چرا برمیکنید؟ اگه پیغمبر نبود ما ظاهر نمی شدیم دیگه. ببینید شما مرتبه عظمت به کجا رسیده. می فرمد اول نور من را آفرید، ثم جعل منه کل خیر، هر خیری را دیگه از اون قرار داد. این احادیث است، ما تبرکن تیمونن میگیم رد میشیم و بالاخره خیلی مشکل است فهمیدن اینها. علا کل حال، دو بیت از اون قصیده احمد شوقی براتون عرض بکنم، بعد دیگه عرض ادب بکنیم و توسل پیدا کنیم. احمد شوقی قصیده ای دارد، این قصیده نهج البرده بش میگن. اینا را بنده در گذشته برادران خواهران توضیح دادم. شرف الدین بوسیری که قصیده برده را گفته، در طول قرون و اعصار از او تقلید شده. که بخوایم اینا را بگیم بسیار طول می کشد، نمی خوام بگم، فقط عرض می کنم که بزرگان رفتن دنبال او و اقتباس کردند، که از اون کسانی که خوب اقتباس کردند و خوب نظیر ساختن می شود از صفی الدین حلی نام برد. صفی حلی خیلی زیبا انجام داده. و بعد سید علی خان مدنی شیرازی رضوان الله علیه، ایشون هم نهج البرده ای دارد، بدیعیه ای داره، خیلی ها دارند. میخوام از اینا خودداری کنم از ذکر این اسمها. در متأخرین دو نفر باز نهج البرده ساختن، یکی محمود سام البارودی بود که مال اون به ایران نیامده. بنده سفری که داشتم به خارج از کشور، به لطف الهی به زحمت یک نسخه خدا مرحمت کرد پیدا کردم. بله، مال محمود سام البارودی خیلی زیباست و 447 بیته، خیلی مفصله، مفصل ترین بدیعیه است که من در عمرم دیدم. ولی از همه این متأخرین، از همه زیباتر و دلنشینتر مال احمد شوقیه که خیلی زیبا گفته. اینجا میاد قیاس میکنه، ببینید پیغمبران همشون برای ما عزیزن، انبیا همه نور چشم ما هستن، اما مراتب محفوظه. میگه اخوک عیسی دعا میتن فقام له، برادرت عیسی مرده ای را صدا کرد، مرده بیدار شد، زنده شد. بله، نص صریح قرآنه، و از تحی الموتا به اذنی، میگه که ای عیسی یادت بیار که مرده را به اذن من زنده می کردی. اگر اینجا سطحی نگاه بکنید میگه که خب آقا خدا میگه به اذن من، ولی شما دقت بکنید میگه و از تحی الموتا، اول داره به خودش نسبت میده، یادت بیار که مرده را زنده می کردی تو به اذنی. توجه کردید خیلی مهمه، چون تجلی کرد. اوصاف قدیم از ابیات مشکله مولوی است که خودمونیم، شرا هم بعضیشان کم لطفی کردن. تو چون تجلی کرد اوصاف قدیم، وصف حادث را بسوزاند گلیم. یعنی اینجا میدونید مدح حضرت عیسی در کجاست؟ در کجاست؟ در اینکه این خدا زنده میکنه مرده را، ولی این لیاقت رو این داشت که به دست این زنده بشه. بله، و این عظمت روحه. بله، میگه که اخوک عیسی دعا میتن فقام له، یه مرده ای را زنده کرد اونم بلند شد. و انت احییت اجیالا من الرممی، تو نسلها را زنده کردی یا رسول الله، یا رسول الله. بعد میگه که معجزات پیامبران صحیح بوده، ولی منحصر به عصر خودشون بوده. حضرت عیسی معجزش خیلی مهم است، مرد زنده کردن خیلی مهمه. حضرت موسی شما نگاه کنید، این نص صریح قرآنه، یک چوب دستی خشک بندازه رو زمین، فاذا هی حیه تسعى، یه دفعه بشه یک اژدها. مگه آسون اینا؟ از بس نرم از یاد شنیدیم ها. چرا سحره فرعون فوراً به سجده افتادن؟ این ساحران کار کشته بودن اینا. اینا کسانی بودن فرعون اینا را یک عمر دیگه داشته بود، که بالاخره گفت که شما در یک روزگاری به درد میخورید، اما اولین نفر اینا به سجده افتادن. چرا؟ دیدن کار این از قماش کار اینا نیست. گفت سحر با معجزه پهلو نزند، دل خوش دار خواجه فرموده. اصلا اونا که اهل خبره هم میفهمن، اونجا اهل خبره هست نمیفهمه. میگه فاوج صفی نفسه خیفتم موسی. میدونید چرا؟ میگه موسی یک ترسی احساس کرد، از اژدها که نترسید که. یک جمله زیبایی دارد آقامون امیرالمومنین در نهج البلاغه، اینو شما بشنوید. الامان الامان در تشخیص آدم بی سواد و جاهل. یه وقتی دید یک عده جاهل جمع شدن تشخیص دادن، بله مثلا رفتن دنبال یه امری. چرا ترسید؟ در نهج البلاغه میفرماید که و انما خاف موسی من غلبت الجهال. توجه کردی؟ حضرت موسی از غلبه جهال ترسید که یه وقت نکنه نه فکر کنن که ساحران هم یه کاره این. خب قرآن میگه و جاءوا بسحر عظیم، سحر بزرگی آوردن، شوخی که نیست. اما نه، میگه وحی شد که لا تخف انک انت الاعلی فالقی السحرة ساجدین. آه نه، این کار غیر از اینه، بالاخره شوخی نیست. اما این معجزه با همه عظمتش منحصر است به زمان خودش. میگه جاء النبیون، چقدر زیبا گفته، جاء النبیون بالآیات فانصرمت. میگه اینا آیه آوردن، معجزه آوردن، ولی از بین رفته. و جئتنا بحکیم غیر منصرمی، توی قرآن آوردی برای ما که همیشه هست، سند زنده حقانیت ما قرآن است. من نمیخوام کام شما را تلخ کنم یا کام خودم را تلخ کنم. هر کس جسارتی جرأتی در هر کجای جهان به ساحت قدس پیغمبر کرده، خدا کمرش را بشکند. اما میدونید اینا در عین این تلخی ها از این طرف هم عظمت پیغمبر را نشان میده. اگه میخواستن برای قرآن یک کاری بتونن بکنن، یک سطر مثلش رو بیاره، بابا مکه پیغمبر غریب بود در مکه. ایها الناس بشنوید، در مدینه و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، پیغمبر دور برش پر بود در مدینه، همه قربان صدقش میرفتن، اما پیغمبر در مکه غریب بود، غریب اول کارش بود. اگر چنون که العیاذ بالله پیغمبر نبود، باید امروز سوره های مکی قرآن خیلی ملایم بود، اگر پیغمبر نبود. چون در مکه اول کاره، دائم میخوان بکشنش، شوخی نیست. امروز نعوذ بالله یه نفر به یکی از مقدسات ما توهین بکنه، ما چیکار میکنیم؟ میکشیمش. آقا اینا پیغمبر به مقدسات اونا توهین میکرد. افرأیتم اللات والعزى، میگه شوخی این چیزا، این هی الا اسماء سمیتموها، این حرف تمام حرف بت و جهنم و وعده های غلیظ خدا در سوره های مکی است. در سوره های مدنی چیه؟ فاین لم تجدوا ما ان فتیمموا صعیدا طیبا. سوره مدنی اصلا نوازش میکنه، آقا اگه آب پیدا نکردین تیمم کنین. ها روزه میخواییم بگیرین؟ نه، اگر مسافرت بودی، مریض بودی، فعدت من ایام اخر، چند روز ایام دیگه بگیر. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا براتون آسانی میخواد. آقا تمام نوازش مال سوره مدنیه، روزی که پیغمبر خیلی یار اعوان داشت. تمام این آیات جهنم و بت و آیات شکننده در سوره های مکیست. حالا شما ببینید در سوره های مدنی که سوره مبارکه بقره در مدینه نازل شده، پیغمبر می‌فرماید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. یه سوره بیار، یه سوره، یک سوره، حالا کوتاه هم شد اندازه قل هو الله بیارید. اَنَّذِ اِنَّا اَتَيْنَا بِيَرِدْ. اما در سوره یونس هود که مکه نازل شدن میگه فَأْتُو بِعَشْرِ سُوَرِ مُفْتَرَيَان، 10 تا سوره بیاری. ببین سخت گرفته. ولی در سوره بقره که مال مدینه است و همه دور بر پیغمبر پره، آقا به صورت یک سوره بیارید. الان در این 15 قرن یک سطر نتوانستن مانند قرآن را بیارن و نمیتوانن. این توهین ها العیاذ بالله، این جسارت ها اگرچه تلخ است ولی از اون طرف مال عظمت پیغمبره. نمیتونه بیاد نزدیک کاری بکنه، از دور وای میسته، ناسزا میگه. خداوند انشالله که ما را از این پیغمبر و اهل بیتش جدا نکند. پیغمبر اکرم وقتی که نزدیک بود از دنیا بره، دیگه همه تون میدونید، بنده رفتم یه عالمی زحمت کشیده بود نگاه کردم، یک بحثم از رادیو داشتیم، از 210 مدرک تا اونجا که ما وقت داشتیم، از 210 مدرک علمای محترم تسنن و برادران اهل تسنن ما، از 210 مدرک کتاب الله و اطرتی را الحمدلله استخراج کرده اند. مطلب واضحه، هیچ شکی ریبی نیست. خدا انشالله ما را از قرآن و اطرت جدا نکند. حالا عرض ادب میکنم به پیغمبر اکرم، بعدم به حضرت مجتبی عرض ادب بکنیم. آقایون خواهرا، فردا در مدینه چه غوغایی بود؟ چی بود؟ چی شده بود؟ یعنی دیگه بالاترین مصیبت رحلت پیغمبر اکرم. بعضی از شواهد اگر کنار هم جمع شد، یک کسی گفت پیغمبر شهید شد، شما خیلی استبعاد نکنید، ما الان نظر نمیدیم، اما اگر وقتی باشه، فرصتی باشه، بعضی تحقیقات بشه، شاید به اونجا برسه. یا صاحب الزمان، من معذرت میخوام، نمیدونم، الان چیزی نمیگم، اما یه وقت اگر کسی همچون حرفی زد در تحقیقی به اونجا رسید، شما استبعاد نکنید. خیلی چیزا هست. علی کل حال فردا رحلت پیغمبر است. یه قرآن خطی حدود تقریبا 35 سال 38 سال پیش یک نفر آورده بود بده به کتابخانه آستان قدس در تهران. این قرآن رو ایشان، این تفسیر بود، البته خیلی عتیق بود، تفسیر فارسی خیلی کهنی بود، نسخه هم خیلی قدیمی بود، الان دادن در کتابخانه حضرت. این آدم میخواست در مسیرش که ببرد مشهد بده به کتابخانه حضرت، یه 24 ساعت یه چند ساعت رو در اختیار بنده گذاشت اون تفسیر رو. یه چیزی اونجا دیدم، آیه که در اول عرضم خوندم، ولو انهم اذ ظلموا، یادتون باشه، خیلی منقلب شدم. در اون تفسیر عتیق نوشته بود که اعرابی به عربی میگن که در بیابان زندگی کند، غیر از عرب متمدنه، اعرابی از بیرون آمد در مدینه، رفت منزل پیغمبر اکرم و دید پیغمبر نیست. گفت پیغمبر کجاست؟ گفتن اعرابی، تو غافلی، پیغمبر از دنیا رفته. گفت قبرش کجاست؟ رفت قبر پیغمبر رو پیدا کرد، نشست. من حساب کردم دیدم که این اعرابی 100 مرتبه از من طلبه با معرفت تر بوده. رفت نشست کنار پیغمبر. در این آیه ببینید چی میگن، گوش بدید. میفرماد ولو انهم ظلموا انفسهم، این مردم گناهی بکنن، ظلم به خود بکنن، جاءوک، بیان پیش تو، از خدا آمرزش بطلبن، تو براشون آمرزش بطلبی. آخه بابا، بعضی هم میگن توسل یعنی چی؟ آخه آدم نمیدونم، جهل مایه خیلی چیزا میتونه بشه، آدم خیلی حرفا بزنه، بابا توسل اینها، اگه توسل صحیح نبود این جمله وارد نمیشد، فاستغفر الله میگفت تمام میشد دیگه، پشت سرش فاستغفر لهم الرسول، رسول هم براشون آمرزش میطلبه. توسل یعنی این دیگه، ما به انبیا به اولیا متوسل میشیم، چی میگیم؟ میگیم شفاعت کنید، این حاجت ما را بخواید، غیر از این که حرف دیگه نمیزنیم که. توسل غیر از این نیست. بله، فاستغفر الله، این از خدا آمرزش بطلبند، و استغفر لهم الرسول، خدا هم براشون، پیغمبر هم براشون آمرزش بطلبه. لوجد الله تواب الرحیم، خدا را تواب و رحیم میابند، خدا میبخشد. اعرابی رفت نشست کنار قبر پیغمبر، خاک برمیداشت میریخ رو سر خودش، میگفت یا رسول الله من گناه میکردم میمدم خدمت شما، الان آمدم دیدم تو زیر خاک هستی اما تو مرده و زنده نداری، بازم آمدم بگم برام استغفار بکنی. آقا چه بود لحظات احتضار پیغمبر اکرم؟ وجود نازنین صدیقه کبرا گریه میکرد، اشک میریخت، امیرالمومنین اشک میریخت. خدایا ما غریبیم پروردگارا، وقتی که میخوام ما رو دفن کنن از دنیا بریم، مگر عنایت تو بیاد ما رو از غربت در بیاره. تو را قسم میدیم امشب به رسول اکرم، به جگرگوشه‌اش حضرت رضا، عاقبت ما را خیر کن. میگن سینه محتضر خیلی باید سبک باشد، یعنی کسی که در حال احتضاره. حتی میگن یه دستمال رو سینه‌اش نباشد. آقا آخرین لحظات پیغمبر بود، حسنین آمدن خود را روی سینه پیغمبر انداخت. یه اتخاستن این آزاده ها را کنار ببرن. پیغمبر اکرم چشمان نازنینش باز کرد، فرمود رها کنید، دست به این گلهای من نزنید، بذارید من این گلها را بو کنم ببوسم. حضرت زهرا خیلی گریه می کرد. یک دفعه پیغمبر فرمود دخترم بیا نزدیک. رفت نزدیک، آهسته مطلبی را بهش گفت، بعد دیدن وجود نازنین حضرت زهرا خندید. عجب وسط گریه، یا صاحب الزمان، این خنده خودش گریه داره. بعدن زنها حضرت زهرا را دوره کردن، دختر پیغمبر چی اون شب پدرت به تو چی گفت وسط گریه خندیدی؟ فرمود که به من فرمود دخترم اول کسی که میاد پیش من تویی. آقا چه روزی بود، امیرالمومنین چقدر بیقرار بود. دیگه گفتم مصیبتی سنگین تر از این نبود. خیلی حرفا هست که علل حساب از اونا میگذرم. یا رسول الله، یا سید الانبیا، یا اکرم الشفعا، ما رو اون اعرابی حساب کن. گفتم بعضی از دوستانم شنیدن در لبنان یه آقای بود، عالمی بود، جلیل القدر، اسمش معروفه، به نام مرحوم شیخ محمد جواد مغنیه. بنده ایشون زیارت کرده بودم. مغنیه قریب 80 جلد تألیفات داره، خیلی هم آدم خوش قلم و عالم فاضل. ایشون گفته که در لبنان ما که می رفتیم کتابخونه ها، مراکز فرهنگی، با یک مسیحی، با یک نویسنده و شاعر مسیحی اونجا آشنا شدم، که این مرد مسیحی تألیفات اون مسیحی رو بنده دیدم، تقریبا میشه گفت بیشتر تألیفاتش نزد بنده هست، شاعر خیلی کاتب قدرتمندیه. بعد میگه که من دیدم چند روزی در مراکزی که میرم ایشونو نمیبینم، پرسیدم کجاست، گفتن ایشون بیمارستانه. گفتم من برای اینکه با عملم تبلیغ کرده باشم برم عیادت این مسیحی. رفتم، از در وارد شدم، گفت آقای عاشق محمد جواد مغنیه، من فکر نمی کردم عیادت کننده داشته باشم، اصلا اونم مسلمان، اونم شیعه، اونم عالم، عجب خوش آمدی. گفت بشین برات یه قضیه بگم. گفت خدا به من یه پسر داد، ببینید امشب میخوام شما را آماده کنم از پیغمبر چیزی بگیرید، ببین امشب را مفت از دست ندین. حرم مشرف شدین، اگر حرم شلوغ بود فکر نکنید که حتما باید برید اونجا و ازدحام ایجاد کنید. اگه شلوغ بود ببینید حضرت رضا سلام الله علیه هیچ فرقی براش نداره، امام معصوم است، محیط به همه چیزه. از صحن مطهر عرض ادب کن، اصلا از پشت در پشت دیوار، آقا همه به حساب حضرت، نریم اونجا فشار بدیم. بعضی فکر میکنن که آدم حتما باید بره زیر گنبد و یه در فشار بده. نه عزیز من، زوار را احترام بکنید، زائران عزیز همشون محترمند. یک مکاشفه برای آیت الله آقای بهاءالدینی دست داده بود، میفرمود که فهمیدم که تمام زوار حضرت دونه دونه مورد توجه هستند. امشب رفتیم بگین آقا بگین شب جد شماست، شب عموی شماست، یه چیزی بگیرید امشب، مشهد بیاییم همچه شبی دست خالی، مگه میشه؟ بعد گفت که این مسیحی گفت خدا به من یه پسری داد، شاید اینطور بوده عباراتش، یگانه پسر. میگه انقدر من پیامبر شما را دوست داشتم که اسم پیامبر شما را رو بچم گذاشتم. آقا میگم شاید تعابیرش اینطور باشه، خیلی وقت دیدم، خیلی شنیدنیه، اسمای مسیحی نذاشتم. خب مسیحیت یه اسمایی دارن، عیب نداره، اما از اونا نذاشتم. تا اینکه بچه به 17-18 سالگی که رسید سخت مریض شد، دهنش کلید شد، اطبای لبنان جوابش کردن اینجا یه تیکه‌ای داره، خوب گوش بدید، آدم فهمیده خیلی ارزش داره. میگه پسرم داشت میمرد، قوم خیش مسیحیم آمدن جمع شدن که اگر کاری اتفاق افتاد اینا برن بالاخره در تشییع و تجهیز شرکت کنن. میگه یه دفعه دیدم زیر لب به همدیگه میگن این سزاش بکشه، چرا اسم پیغمبر مسلمان را گذاشته. بعد میگوید کوتاه، این میخواد بشنوید، میگوید کوتاه نظری قوم خیشم در کامم از مرگ پسرم تلختر بود. خیلی حرف، این حرف کوتاه بینی قوم خیش مسیحیم از مرگ پسرم تلختر بود. دیگه اینا رو رها کردم، میگه گفتم هر چی میخوام بگم بگن، این اطبام گفتن دیگه کاری از ما ساخته نیست. رفتم بیرون، مهمونا رو همه رو گذاشتم رفتم بیرون، یه باقی چیزی پیدا کردم نشستم. میگه گفتم این مرد بزرگ، درسته من مسیحیم ولی بالاخره تو را دوست دارم. اینجاش مهمه، گفتم که تو دنیا را شفا دادی، یعنی یه مریض نمیتونی شفا بدی؟ میگه رفتم دیدم بچه پاشده نشسته، میگه من آب میخوام، من نون میخوام، اینا چی میگن اینجا جمع شدن؟ میگه به قوم خویشم گفتم حالا برکت اسم دیدین؟ یا سید الانبیا، یا اکرم الشفعا. آقا در این دستگاه بالا اخلاص میخرن، تو هم خالص بشی همه کار میتونی بکنی. خلاصه پیغمبر اکرم از دنیا رفت، ناله ها بلند شد، امیر المؤمنین گریه میکرد، صدیقه کبرا، امت مسلمه، خاک یتیمی بر سر میریختن. خدا میدونه عظمت مصیبت از عقول ما بالاتر است، اما یه چند جمله درباره جگرگوشه و نور چشمش بگم. حضرت مجتبی، ما داریم اینجا الان حرف میزنیم ولی قبرستان بقی تاریک است. اولا عظمت حضرت مجتبی رو ما، اونم مثل جدشه، بله رتبش پایین تره ولی تمام مشخصات جدشو داره، امام وصل به غیب. حضرت مجتبی هم مثل جد بزرگوارش دارای کمالات باطنیه و ظاهریه بود، حسن بود، زیبا بود، اینقدر زیبا بود که در بعضی از احادیث داریم آقا میخواست دنبال کاری بره، اینقدر تماشاچی جمع میشد که بر میگشت. اما این صورت زیبا را نمیدونم امام حسین چی کار کرد، چه حالی شد. بله امام بود. میدونید امام حسن امام تمام عالم بود، وصل به غیب بود، آقا بود. در تاریخ نگاه کردم دیدم که یه فهرستی بنده در آوردم، چون شب شهادتش میگم از امام زمان حضرت رضا روحی لهم الفدا، معذرت میخوام، اینا میدونن من اهل بریز به پاش نیستم. امشب شهادتش میگم، فهرست در آوردم دیدم آقا حضرت مجتبی مظلومیت خاصی داره به منحصر به خودشه. ببین کسی که مادری مثل حضرت زهرا از دست بده، امیر المومنین از دست بده، بعد بیاد در دوران امامت مظلوم، شهادتش مظلومانه، تشییع جنازش مظلومانه، دفنش مظلومانه، بعد دفنش هم مظلومانه. حالا به شما میگم اینا رو دقت بفرمید. یه شعر علمی هست، من همون شاید سال یک بار بیشتر این شعر رو نمیخونم. این شاعر از همه زیباتر گفته، میگه ای امام مجتبی، تیر به تابوت تو به سوی تابوت انداختن، چرا انداختن؟ اگه شب شهادت نبود اینطور نمیگفتم. خیلی علمیه. ببینید شما، اینا با پیغمبر بد بودن. یه چیزی میخواستم بگم که اونو دیگه از حضرت رضا خجالت کشیدم، اونو هیچ وقت نمیگم، اما فقط اینه بدونید اینا با پیغمبر بد بودن. اگه امیرالمومنین اذیت میکردن با خود پیغمبر بد بودن. اینا ساده نباید فکر کنیم، ساده نباشیم. بله بله، یک نفر در زمان هم امیرالمومنین به یه نفر گفته بود تو خیلی ساده ای فکر میکنم با علی بدم، نه با پیغمبر بدم. حالا همینه. ببینید اولا که تشییع جنازه که میشد، بنده در ذیل تاریخ طبری پیدا کردم، تاریخ طبری ذیلی داره جداگانه چاپ شده، اونجا می نویسد سوزن مینداختن به زمین نمی رسید. چند تا هدف بود از تیراندازی، اینو بدونید شما، هدفه یکی دوتا نبود. حالا هدفهایی که داشتن را نمیگم، یکیش این بود که چرا مردم باید پای تابوت اینقدر جمع بشن، ما باید نرا متفرق کنیم، چی کردن؟ این یک. حالا میگه این ظاهر تشییع مردم جمع شدن، اما تشییع باطنی داره. این یکی هم تیراندازی کردم به سوی تابوت، اینم ظاهر کاره، یه باطنی داره. بنده به این سن رسیدم، به این زیبایی ندیدم کسی در مورد امام حسن گفته باشد. یک عالم اینا رو در عراق گفته. چی میگه؟ میگه نعشون له الروح الامین و مشیعو و له الكتاب المستبین و مودعو، نعشون اعز الله جانب قدسهی فقدت له زمر الملائک تخزعو. تا میاد میرسه به اینجا میگه لم ترم نعشکه، به اینجا بعد از امام رضا خجالت بکشم ولی مجبورم دیگه، شب شهادته. لم ترم نعشکه اذ رمت که عصابتون نهزت بها ازغانها تتسرعو. میگه آقا اینا که تیر به سوی تابوت تا انداختن اصلا کار با تو نداشتن. بچه بعد گوش بدید، دل آدم می سوزه، کار با تو نداشتن، ظاهر قضیه بود. گفتم که تیراندازی ظاهر و باطن داره. لم ترم نعشک از رمت که عصابتون نهزت بها از غانوها تتسرعو. پس چی بود؟ لکنها، امام زمان ببخش ما را، لکنها علمت به انک مهجت الزهرا. چه؟ میگه فقط دیدن قلب زهرا تو اون تابوته. لکنها علمت به انک مهجت الزهرا فابتدرت لحربک تهرع. و این جمله رو بگم، حضرت سید الشهدا اینا را ساده فکر نکنید. استادی من داشتم میگفت عمق مصیبت معصوم را معصوم میفهمد. هیچ که جز خدا نمیدونه که امام حسین اون روز چه حالی بود زیر تابوت برادر. هیچ که نمیتونه دیگه. جمله هم که به زبان می آورد اونا هم دیگه خیلی عرضم خدمت شما که دیگه اون فوران بود، طوفان بود که توجه کرده تفسیر داره اونا. وقتی این بدن نازنین رو گذاشتم در قبر نمیتونم واضح بگم، فرمود دیگه برادر من دیگه بعد از این حتی عطرم دیگه نمیزنم. ببینید این یه معنای بالا بلندی داره، اما میگم جانم به قربانت سید الشهدا تو باید بالا سر دو تا برادر حرف بزنی. در اینجا گفتی که عطر نمیزنم، یعنی زندگی دیگه هیچی دیگه هیچ. در کربلا چی گفت؟ این زبان حاله، این زبان حال روایت نیست، این شیخ محمد رضا عذری گفته اینو. میگه آمد بالین ابوالفضل گفت، گوش بدید، گفت الیوم نامت اعین بکلم تنم و تسهدت اخرى و عز منامها. گفت ابوالفضل امشب چشمانی که از ترس تو نمیخوابیدن خوب میخوابن. اما چی؟ و تسهدت اخرى و عز منامها، اما عوضش بچه های من دیگه خواب ندارم.